أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت خطبه شریفه فدکیه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود و این خطبه مبارکه دارای مطالب بسیار مهم و در شرایط بسیار حساسی هم ایراد شده است. قسمتی از زمینه‌های ایراد خطبه که چه شد که حضرتش به مسجد آمدند و در جمعی از زنان و پرده کشیده شد و پشت پرده قرار گرفتن و خطبه ایراد کردن، با اینکه هیچ قرارشون بر این که برای مردها صحبتی داشته باشن نبوده است و چنین کاری در جریان زندگی بی بی رخ نداده است، ولی شرایط استثنایی برای احقاق حق و برای روشن کردن خلق در مسیر سعادت و به خاطر این که تا تاریخ بشریت برجاست، چراغی برای روشنگری انسانها روشن فرموده باشند، این خطبه را ایراد کردن. و این خطبه انگیزه اصلی در ایرادش همون مسئله فدک بود که قصد شد و کارکنان حضرت را از فدک اخراج کردن. بی بی به خاطر جهاتی که گفتم با چنین پیش آمدی تصمیم گرفتند و خطبه ایراد کردند، ولی در این خطبه شریفه عالی ترین معارف توحیدی، بلندترین حقایق مربوط به مسائل مهم هستی و خلقت و موضع گیری در مقابل افکار بشری و در حقیقت فلاسفه یونان در ارتباط با مسائل مهمی در ابتدای خطبه حضرت موضع گیری هایی در مقابل گفته های بشری در مسائل معارفی دارند و بعد در ارتباط با پیغمبر اکرم رسالت، امامت، قرآن، مطالبی از این قبیل، یعنی نسبت به اصول مسائل اسلامی عالی ترین بیانات و تذکرات را بیان فرمودند تا به این جملاتی که حالا خوندم رسیدیم. اونگاه خطاب کردند به مردم و در ارتباط با مصالح احکام مطالبی فرمودند. بعد از این قسمت وارد شدند در ارتباط با بحث فدک و ابوبکر را مورد خطاب قرار دادند و در حقیقت محکومش کردند و اون کاری که انجام شده بود نسبت به اون کار که قصد فدک بود حقایقی را بیان نمودند. او هم پاسخهایی گفت و باز بی صحبتهایی که انشاءالله امیدواریم خداوند تفضل کند برسیم به این مطالب و البته امشب شب آخر جلسمون در این ماه هست در جهت این که به جهت این که انشاءالله قصد مسافرتیست که دعاگوتون باشیم در مدینه منوره و مکه معظمه، ولی انشاءالله قرار بر اینه که دو ماه دو هفته آخر ماه شعبان را برسیم انشاءالله. نسبت به ماه رجب این هفته هفته آخر است و انشاءالله ترتیب سفر به گونه ایست که تعطیلی که می شود جلسه دو هفته قبل از ماه رمضان انشاءالله محفلمون خواهد بود. اون وقت احتمال این می رود که اگر حیاتی باشد بعد از اون دو هفته هم قسمتی از ماه مبارک رمضان اگر ضرورتی داشت تتمه این خطبه به فضل الهی صحبت بشود تا بعد چه بیش بیاد. در هر حال به این جملاتی که خوندم رسیدیم. در این جملات حضرتش خاصیت ایمان را بیان کردن که هفته گذشته صحبت شد. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. شرک و توحید و ایمان قسمتی از مسائل مربوطش جلسه قبل هفته گذشته صحبت شد. و صلات تنزیها لکم عن الکبر. و فرمودن که خداوند نماز را برای پاکی شما از کبر مقرر فرموده. این هم توضیح داده شد که خاصیت نماز چیست، چگونه نقش دارد در جهت خضوع و خشوع انسان در مقابل حق و چقدر صفت کبر صفت ناپسند و نادرستی است. توضیحاتی در جهت نماز و اهتمام به نماز داده شد. روایاتی در این مورد به عرضتون رسید که بسیار اون روایات عجیب در این جهت تأکید داشت که انسان نسبت به نماز هر چه بیشتر مراقب باشد، نمازش رو خوبتر بخواند، توجه داشته باشد با کی حرف میزند، در پیشگاه چه کسی حضور خاص پیدا کرده، که ما همیشه در حضور پروردگاریم، اما نماز حضور خاص است و شایسته است که هر کس در هر سطحی هم نمازش را خوب می‌خواند باز هم سعی کند خوبتر، که نماز از مهمترین وسیله‌های اوج انسان در جهت کمال و تقرب به پیشگاه حضرت حق است. در تتمه اون حرفها یک کلمه نسبت به اهتمام به اول وقت به عرضتون میرسد، که انشاءالله به اضافه این که نماز را کیفیتش رو بهتر توجه کنیم، حال حضور قلب داشته باشیم، خودمون را از همه جا منقطع کنیم، دل را از همه جا بکنیم، به یاد پروردگار باشیم، متوجه خالق متعال باشیم، اول وقت را هم تا می شود رعایت کنیم، که خیلی مهمه. گاهی انسان عذرهای شرعی داره، هیچ، گاهی موانعی براش پیش میاد برای اول وقت نماز خوندن، مانعی پیش میاد، اما نشود که انسان بدون این که مانعی پیش بیاد با مسامحه کردن نماز رو به تأخیر بیافکند. با رفقا آدم نشسته خوشش میاد که حرفا رو بگوید، بشنوند، با هم راحتن، خوشن، انسی دارن، وقت نمازم شده، مانعی از خوندن نماز نیست، انسان تأخیر بیافکند، خیلی نابجاست. و بجاست که احترام به نماز گذاشته بشه و هر چه بهتر همون رعایت اول وقت هم بشه. این جمله کوتاه چنانچه خاطرم بیاد خیلی در این جهت مفید است که در نظر بگیریم، که از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن که من لم یأخذ اهبت الصلاة قبل وقتها فما وقتها. من لم یأخذ اهبت الصلاة قبل وقتها فما وقتها، یعنی اگر کسی آمادگی برای نماز قبل از وقت نماز پیدا نکرده باشه، میتوانسته وضو گرفته، کارها رو پس و پیش کرده، به محض این که نماز وقت شد به نماز بیستد، اما خیر مسامحه کرده، بدون اون مواردی که عذر داشته مسامحه کرده و به تأخیر افکنده این آمادگی را. اگر چنانچه کارای مربوط را به تأخیر انداخته و آماده از برای نماز به وقتش نشده است، هنوز به نماز احترام نگذاشته. من لم یأخذ اهبت الصلاة قبل وقتها فما وقتها، مثل این که یک مهمان بسیار محترمی انسان دعوت کرده، این مهمان وقتیست که بیاد و آمده، اما هنوز آدم میخواسته فرشی بیافکنه مثلا ننداخته، میخواسته که وسیله پذیرایی فراهم کنه نکرده، حالا که او آمده حالا کم کم میخواد این کارو رو انجام بده. این معلوم میشه که به این مهمان محترمش احترامی که باید بکنه نکرده، کی احترام کرده؟ وقتی قبلا همه کاراش کرده، فرش انداخته، آماده شده، میوه تهیه دیده، هر چه در جهت ضیافت و مهمانی او مناسب به نظر می رسیده است انجام داده، منتظر است که این مهمان عزیز برسد. اینجاست که رعایت احترام این مهمان محترم رو کرده. اما اگر چنون چه خیر مهمان رسیده، این هنوز تو فکر این که چه کار بکنه، چه جور باش برخورد بکنه. اینجاست که خیر فما وقرها ملم یأخذ، تکرار کردم که در ذهنمون بمانه بیشتر، ملم یأخذ اهبت الصلاح، اهبه یعنی همون آمادگی، اون کس که آمادگی را برای نماز خوندن در نظر نگرفته، رعایت نکرده، چنین کسی بداند که هنوز احترام به نماز نگذاشته. فما وقرها، اینه که انشاءالله حتی المقدور سایی باشین که به وقت نمازو بخونیم. موارد استثناء و اونجا که عذری داریم جداست. بعد از این جمله شریفه، جمله‌ای که صحبت امشبمون هست، و زکات تزکیه لنفس و نماء فرزق. حضرتش فرمودن که خداوند متعال زکات را وسیله پاکی نفس و رشد نفس قرار داده و وسیله زیادی رزق و روزی. دو تا خاصیت فرمودن برای اداء زکات. اولا توجه داریم که مسئله زکات بسیار بسیار مهمه، که اگر چنانچه انسان رعایت نکند، زکات مالش رو ندهد، بسیار بسیار ضرر کرده و گناهی بزرگ مرتکب شده و کارش مشکله. از چیزهایی که بسیار تأکید شده است که انسان مواظب باشد، مسائل مربوط به حقوق مالیشه که خیلی مورد تأکیده. در این مورد من یک حدیث براتون عرض میکنم که انسان مراقب باشه حقوق مالیشو بپردازه، که در غیر این صورت دوچار و گرفتار مشکلاتی میشود. از وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی نقل شده، این حدیث شریف در جلد 96 از کتاب شریف بهار صفحه 8 حدیث 4. پیغمبر اکرممون فرمودن من عد الزکات الى مستحقها و اقام الصلاه على حدودها ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبتلهما جاء يوم القيامه يغبطه كل من في الارصات في تلك الارصات حتى يرفعه نسیم الجنه، نسیم الجنه حتی یرفعه نسیم الجنه الى اعلا غرفها و عالیها به حضرت من کان یبالی من محمد و آل طیبین الطاهرین. بسیار ارزش داره که اگر انسان زکات برش واجب شد، حالا وقتی کسی نداره و واجب نشده که هیچ، اما اگر زکاتی حقوق مالی داشت بپردازد و اون چه در این حدیث هست عمل کند، خیلی ارزش داره. با هر چه زحمت اگر انسان این برنامه رو اجرا کنه برد کرده، ارزشش فوق هر زحمتی است. دقت بفرمایید، کسی که زکات مالشو به مستحقش بپردازه و نماز را هم با حدود نماز، این نماز نسبتا درست و حسابی هم بخونه، وضع نماز هم خوب باشه، علی حدودها، و بعد یک گناهی هم که اون زکات و نمازشه نابود کنه انجام نده، ولم یلحق ولم یلحق، دارن درستش این باشه، ولم یلحق بهما من الموبقات ما یبتلهما، ملحق نکند به این زکات پرداختنی که خوب کاری کرده و به نماز خوندنی که نماز درستی خونده، ملحق نکند کاری که باطلش میکنه، غیبت، تهمت و خلاف ها و معصیت های گوناگون، مسائل معاصی کبیره، اینا نابود میکنه، از بین میبره، نه این کارا رو هم نکنه. چیزایی که باطل میکند این دوتا کار مهم خوب را از معصیت های کبیره، اونا رو هم انجام نده. اگر چنانچه چنین توفیقی پیدا کرد، زکات مال انجام شده، نماز را با حدودش خونده، معصیت ها را ترک کرده، اون وقت چی میشه؟ روز قیامت می آید، جا یوم القیامه، هر کس در قیامت هست قبطه وضع او رو می خوره، اونقدر وضعش رو به راه جالب گیرا و در یک وضعیت بسیار بسیار خوب که یغبته کل من فی تلک الارصات، قبطشو میخورن تا اونجا که نسیم بهشت او را بر میداره و میبرد، یعنی مرکب حرکتش وسیل نسیم بهشت میشه، حرکتش میدهد به بهترین و بالاترین غرفه های بهشتی، جایش میدهد مهمتر از همه، مهمتر از همه، این جمله آخر. پس اینجور شد که کسی که چنین عمل بکند، این برنامه رو به خوبی انجام بدهد، نسیم بهشت مرکب او خواهد شد تا او را به اعلی درجه بهشت و غرفه های بهشتی برساند. کجا ببرد او را؟ ببردش تا برساندش خدمت خاتم الرسل حضرت محمد. تا یرفعه نسیم الجنه الى اعلا غرفها و عالیها به حضرت من کان یوالی من محمد و آل سید. اما اگر چنونچه خیر و من بخل به زکاته و ادا صلاته، اگر کسی نسبت به زکاتش خیر بخل کرده، زکاتشو نداده، اما نماز خوب خونده و ادا صلاته، نمازشه، این نماز جمع وجود معمولی که اگر زکاتشو میپرداخت روش حساب میشد، یه نماز خونده. کانت محبوسه، این نمازی که خونده بدم نبوده، زکاتو نداده، این نمازش نگه داشته می شود نزدیک آسمان، نمازش نگه داشته می شود، بالا نمی ره. الا ان یجی خبر زکاته، تا فرشته ها خبر زکاتش رو بیارن. اگر چنونچه خبر آمد که زکاتش رو داد، فإن اداها جعلت كأحسن الأفراس متیکتن لصلاته، اگر چنانچه زکات و پرداخت، اون وقت این زکات وسیله حرکت او می شود، به بهترین صورتی مرکب برای او خواهد شد و او را می برد تا ساق عرش و تا اونجایی که در مرکز عنایات خاص حضرت عق قرارش میده. اما اگر چنانچه زکاتشو نپرداخت، فإن بخل بزکاته ولم یعدها، زکاتو نپرداخت، نمازو خونده، زکاتو نداد، خبری از زکاتش نرسید و انجام نداده، چی می شود؟ فردت الی ولم یعدها، امر به صلاح، فردت الی و لفت کما یلف و صوب الخلق ثم یضرب بها وجهه و یقال له یا عبدالله ما تصنع بهذا دون هذا. عجیب حدیث. اما اگر چنونچه زکات مالشو نداده، اون وقت چی میشه؟ اون وقت این نمازی که خونده رد میشه بهش. به چه صورت؟ چنون این نمازش در هم پیچیده میشه، مثل پارچه کهنه مندرسی که از ارزش افتاده جمعش میکنن، پرتش میکنن، این نمازش اینجور جمع میشه و پرت میشه. بعد کجا پرت میشه؟ بر صورت این نماز گذاری که زکاتش رو نداده است زده میشه و بهش گفته میشه که بدون پرداخت زکات این نماز تو خاصیتی برات نداره، خوب نیست برات. و یقال له یا عبدالله ما تصنع بهذا دون هذا. بنابراین خیلی لازمه که انسان مراقب باشه، در ارتباط با نماز توجه داشته باشه، رعایت نمازشو بکنه. از این حدیث شریف استفاده شد که اینجوریست که نماز و زکات در بعضی از احادیث تصریح بیشتری داره که اینا با هم، نماز خوب خونده زکاتشو نداده، نماز از درجه قبولی میفته. زکاتشو پرداخته، نماز خوب نخونده، زکات از درجه قبولی میفته. اینا با یک دیگر یه همچه وضعیتی داره. حالا این حدیثی هم که حالا عرض بکنم براتون یه مقداری به این جهت اشاره ای دارد، نه به این صورتی که عرض کردم، در یه حدی. ان ابی الحسن رضا علیه السلام، از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام، ایشان فرمودن ان الله عز و جل امر به ثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى، خداوند متعال به سه چیز امر کرده، سه چیز دیگرم با اوست، سه چیز که هر کدام یک شیء دیگری هم با او قرین باید باشه. امر به صلاح
و الزکا، فمن صلا و لم یزکه لم تقبل منه صلاته. نماز و زکات، اگر نماز خونده زکات به گردنش نداد نمازش قبول نیست. امر به شکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدین لم یشکر الله. امر کرده است به شکر پروردگار، شکر حضرت حق، خدا به شکر خودش بندش امر کرده. اگر چنانچه این بندش که امر شده به شکر خدا، سپاس گزار خدا بودن و همچنین به شکر پدر و مادر، اگر خدا رو سپاس گزار بود نسبت به پدر و مادر مراقب نبود، باز اون شکر خداوند متعال زیر سوال میره. و امر به شکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدین لم یشکر الله. عزیزان، نسبت به پدر و مادر غفلت نداشته باشیم. اونایی که پدر مادر یکی از اینا هر دوی اینها در قید حیات دارن، خیلی قدر بدونن، بسیار بسیار احسان به پدر و مادر، همراهی با پدر و مادر، جز موردی که پدر و مادر مسئله گناه مطرح کنند، جز چنان موردی بقیهش هر چه بیشتر اطاعت، محبت، تواضع، کوچکی خیلی مهمه، آثار بسیار بسیار عظیمی داره و عکسش بسیار بسیار خطرناکه که انسان رعایتشون نکنه، مراقبشون نباشه. البته برای پدر و مادرم وظایفی است نسبت به فرزند که مشخصه، وظایف مهمی است. اگرم فوت شدن باز هم غفلت نکنیم. حتی گاهی میشه یک کسی در زمان حیات پدر و مادر رعایت نکرده، وضع خوبی نداشته، بعد از فوت رعایت کنه خیلی مفیده، بازم خوبه بعد از فوت هم رعایت کنن، که بسیار بسیار هم تأکید شده براش مفید خواهد بود که معلوم. و سوم فرمود و امر به اتقاء الله و صله الرحم، فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز وجل. عجیبه، فرماید که دیگر این که خدا امر کرده به تقوا، همراه کرده تقوا را با صله رحم. اینو هر کدوم یه آیه مربوطه‌ای داره که من بخوام بخونم دیگه از تتمه جمله باز بمونم، به همین مقدار اکتفا میشه، که امر کرده به تقوا و امر کرده به صله رحم. و اگر کسی تقوا رو تو جهات مختلف رعایت کرده، به ارحامش اعتنا نداره، به ارحامش توجه نمی کنه، این گویی تقوا نداره. خیلی مسئله است، مسئله صله رحم. پس اینقدر باید اهتمام به این جهت داده بشه. در هر حال نتیجه این شد که مسئله زکات مسئله بسیار مهمی است، انجامش، پاداشش بسیار، ترکش هم گرفتاریش زیاد. حالا اون کس که زکاتش رو انجام بدهد، اضافه بر این مطالبی که عرض شد، دو تا خاصیت حضرت فاطمه علیها السلام در این بیان شریفشون برای زکات فرمودند. یک، تزکیت للنفس. توجه دارید که تمام حرفا، همه برنامه ها، واجب ها، ترک حرام ها، مسائل اخلاقی، دستور العمل ها، همه و همه و همه در ارتباط با این یک کلمه است که انسان به خودش برسد، به نفسش برسد، نفسش رو رشد بده، روحش رو به کمال برسونه، پاک کند از آلودگی ها. همه حرفا برای اینه. آمدن پیامبران، دستورهایی که دادن، تکلیفهایی که کردن، این حلال است، اون حرام است، این مستحب است، اون مکروه است، این کارو بکن، اون کارو نکن، همه اینها برای اینه که این انسان خودشو بسازد. اون وقت اگر انسان همه چیز امور توجهش باشه، از توجه جدی به خودسازی قفلت کنه، خیلی ضرره، خیلی ضرره. همه این حرفو برای اینه. فراوان عرض شده، حتما فراوان از حقیر شنیدید، از جای دیگه شنیدید که خیلی عجیبه، 11 قسم خداوند متعال ردیف فرموده است. اون وقت فرموده است رستگار کسی است که به خودش برسه، از خودش یادش نره. اینجور نباشه که قفلت کنه از این که رشد من در چیه، سعادت من در چیست. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و لیل اذا یغشاها و سما و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. اگه بشمارید 11 تا قسمه. اگر قسمایی که خداوند به خود یاد کرده که تکرار شده یکی حساب کنیم میشه 9 تا قسم. اون وقت 9 تا قسم خدا یاد کرده به خود و به موجودات عظیم از مصنوعات خود، اون وقت اعلام فرموده رستگار کسی است که به خودش برسه، از خودش یادش نره، توجه داشته باشه. قد افلح من زکا. در این ضمنم فرموده است که ما ضمنم بهش فهموندیم هم خوب چیه بد چیه. فالهمها فجورها و تقوا. هر کسی یه چراغی در وجودش خدا گذاشته، خودش میفهمه که چی کار خوبه چی کاری بده، خودش میفهمه. از چه مادم عذر میاره، اینجور شد که من اون کار کردم، اون کار شد که این کار کردم، اما تو خودش میفهمه که چی کار کرده، خودش میفهمه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هرچم هی عذر رو ردیف میکنه، آه چنین شد که چنان شد و فلان و بهمان، او خودش میفهمه که چی شده، خودش میفهمه. اون وقت چون خودش میفهمه سر خودش آدم کلا نذاره. این نکته لطیفی دقت کنید، هر کس سر ما رو کلا بگذاره به ما بدی کنه، سرمون رو کلا بگذاره، همینقدر ما منظلم نشیم، البته مواظب باشیم، هر کس کلا سر ما بگذاره آخرش کلا سر خودش گذاشته. یعنی یه جایی خداوند متعال به حساب میرسه، اون کلایی که گذاشته، صدمه‌ای که زده، کاری که کرده، یه جوری عکس العملش به نفع ما خواهد بود، هیچ برو برگرد نداره. تنها کلایی که سر ما اگر گذاشته شد همش کلا هست و هیچ فایده برامون نداره، کلاییست که خودمون سر خودمون بذاریم. یه آدم خودش سر خودش کلا گذاشت، دیگه طرفی نداره که بخوان به حساب اون برسن. اگه کسی به شما ظلم کرده، پولتون خورده، آبرتون ریخته، بی خودی بد و بیراه گفته و و و و هر کاری کرده، یه روزی حساب و کتاب داره این عالم، اونچنان حساب و کتاب داره که مثقال ذره‌اش رسیدگی میشه، حق هر کسی بهش برگشت میکنه، هیچ حرف نداره. اما اگر چنانچه خود آدم به خودش ظلم کرد، دیگه طرفی نداره که به حساب اون برسن، خودش به خودش ظلم کرده. اینه که خیلی بدبختی است که آدم متوجه نباشه به حساب خودش خودش نرسه و خودش به خودش بدی کنه. اینه که خیلی به جاست که انسان به خودش برسه. آری، رسیدگی به خود، رشد خود و تکامل خود. اون وقت در این جهت رشد و تکامل خود، هرچه بیشتر انسان جدی باشد خوبتر. تأکیدات در این زمینه فوق اون چه فکر کنیم در قرآن و حدیث هست. توجه به خطر نفس و خواسته های
ناشایسته نفس بسیار عجیب و توجه به این که آدم برسه به خودش بسیار عجیب. اون وقت حالا یکی از چیزهایی که میتواند که نفس ما رو پاکیزه کنه، رشد بده، اینه که حقوق مالی که بر ما هست اونا رو ادا کنیم. این خاصیت از خدا گذاشته، سبک میشه، روحش لطیف میشه، راحت میشه، رشد پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه، پاک میشه، پاکیزه میشه. و زکات تزکیتن به نفس، که البته این بحثی است که اگر هرچه بحث بشه درش بازم ساعتها کم میاد، که جهات مختلف رسیدگی به خود اون وقت دقت بشه، که کسانی که زیرک هستن از این غفلت نمی کنن. هر کاری که پیش میاد اول حسابشو میکنه، میزون دستشه که این کاری که من میخوام بکنم برای من از نظر واقع سود واقعی داره یا نه، یا ضرر داره. دید ضرر داره راهش میکنه، سود داره انجام میده، هر چی میخواد بشه، سر خودشو کلا نمیگذاره. حریف نفسشون میشوند با دقتشون و استمدادشون از خدا. خیلی خسته نشده باشید، این کلمه لطیف رو خیلی گفتم، بازم عرض کنم براتون که خدا رحمت کنه، یک بزرگواری بود، خیلی مرد خوب بود، یزدی ها میگفتن که آشو غلام رضای خراسانی، خراسانی ها میگفتن که آشو غلام رضای یزدی، و مرد بسیار بسیار فوق العاده خوب بود، بسیار هم اهتمام میداد به تبلیغ. این آروم نمیگرفت، همیشه تو این دهات این ور اون ور، این مشهد که آمده بود، خانه یکی از رفقا بود، این آقا میگفت ما قبل از ماه رمضان بود این جناب آمدن مشهد، ما خیلی خوشحال شدیم که خب امسال ماه رمضان خدمت ایشان هستیم، خیلی خوشحال شدیم. و یکی دو روز ماه رمضان مونده بود دیگه، همچی که این یک روزش گذشت و نزدیک ماه رمضان بیاد، به ما گفت فلان ده یه جای شنیدم با این نام و خصوصیاتی، از کجا باید بریم؟ گفتم به اون ده چکار دید آقا؟ گفتن که خب میگم از کجا باید بریم؟ گفتم خب چکار داریم؟ گفتم خب مقام برم اونجا ماه رمضان میخوام. گفتم آه ما خوشحال شدیم که ماه رمضان شما اینجا مشهد و ما هم خدمت شما، و اینجا حرم امام رضا علیه السلام خیلی خیلی صفایی داره ماه رمضان، که خب همیشه هم الحمدلله صفا داره ماه رمضان از جهاتی بیشتر، و کجا میخوای بیرید آقا؟ یکم ناراحت شدیم واقعا. و بعد ایشان گفتش که امام رضا نوکر میخواد، ظاهر لوس نمیخواد، نوکر میخواد، ظاهر لوس نمیخواد، نوکر میخواد، میخوام برم نوکری کنم، نوکری کنم. وقت رفت و اون منطقه رو اون سالوشان احیا کرده بود، از این ده به اون ده، نه یه مرد اینجور اینجا اونجا، قوقای شده بود در پاک شدن خلق. من رفته بودم یه از رفتم سر قبر ایشان، اونی که خیلی گفتم براتون این شد، رفته بودم یه آقایی هم اونجا بود، آمد جلو گفتش که ایشان میشناسی؟ گفتم یه مقداری. گفت همینقدر بهتون بگم، یک کلمه بگم، تو این کلمه معرفیش میکنم، ایشان حریف خودش، حریف نفسش شده بود. آدم خوبه حریف نفسش شده، دلم میخواد غیبت کنم، دلم میخواد تهمت بزنم، دلم میخواد فحش بدم، دلم میخواد اذیت کنم، دلم میخواد برخودی کنم، دلم میخواد با زنم با بچه‌ام تندی کنم، دلم میخواد چنین کاسبی کنم، دلم میخواد، دلم میخواد، خدا چه میخواد؟ اگر دلم میخواد خدا میخواد خیلی خوب، اما اگه خدا نمیخواد ضرر میکنه آدم، بسیار ضرر میکنه. و در هر حال خیلی تأکید شده که آدم یادش نرود از خودش. اون وقت یکی از چیزایی که موجب رشد ماست انجام وظایف مالی ماست، و زکات تزکیتن لنفس. دوم هم فرمودن و نما انفر رزق، از خاصیت های زکات این است که از نظر مالی هم وضعش رو به راحت‌تر میشه، بهتر میشه، وضع مالیش هم خوبتر خواهد شد. نمک بی در رزق و روزشم خداست دیگه، پروردگار وقتی عنایت کند لطف کند، او عنایت و لطفش اساس همه چیز است، هر چیزی در ارتباط با اراده حضرت حق است. و در مجموع نتیجه این شد، ما دیگه قول دادیم که خیلی زیاد حرف نزنیم، تموم کنم حرفی رو که بازم زیاد شد نسبتاً، که بالاخره عزیزان از خودمون فراموش نکنیم، این مسئله خودسازی و توجه به خود و هرچه که در ارتباط با رشد ماست هرچه بهتر در نظر بگیریم، که در غیر این صورت ضرر کردیم، ضرری بسیار. و از چیزهایی که به حقیقت در این زمینه خیلی کمک است، بسیار بسیار کمک است، این است که انسان در فکر باشه، جدیت بکنه، تلاش داشته باشد، تمرین داشته باشد، اون وقت دو چیزه که در تزکیه روحش خیلی کمکه. خیلی چیزاست که خیلی کمکه، حالا اینا هم جز اون هاست. یکیش همین که آدم از مردن یادش نره، که میمیره، اگر تفکری در این جهت داشته باشه که مرگیست و مردنیست و همه این حرفا تموم میشه، وقت این توجه به مرگ نه تنها تنبلش نمی کنه، بعضی فکر میکنن اگر کسی به مرگ توجه کنه تنبل میشه، خیر عکسشه، تصمیم میگیرد که به تمام معنا از اون چه که میتواند استفاده بکند استفاده کنه. حالا که میمیرم پولام تو مسیر درستی باشه، حالا که میمیرم حرف زدنام به نفعم باشه، حالا که میمیرم نگاه کردنام به سودم باشه، حالا که میمیرم گوش دادنام به نفعم باشه، حالا که میمیرم حرکاتم سکناتم به نفعم باشه، اون وقت همت میکند که تمام کارهاش به نفعش باشه. و با نفس اماره به سوءش می جنگد و با این توجه که می میرد موفق می شود که بر نفس غالب بشه، موفق می شود بر غلبه نفس. لذا تو بعضی از احادیث وقتی یه برنامه دادن، توجه دادن به مرگ به خاطر اینکه راه رو نشون دادن که آدم چیکار کنه که موفق باشه. مثلا این حدیث شریف بسیار بسیار آموزنده که همه احادیث در کمال آموزندگی است، رحم الله امرأً، خداوند رحمت کند انسانی را که استحیا من الله حق الحیا، حیا کند از خدا حق حیا را، حیایی عالی مهم، که چکار میشه اگه حق حیار داشته باشه؟ فحفظ الرأس و ما حوا، سر و هرچه در سر هست مواظبش باشه، یعنی چشمشو خوب مواظب باشه. این فیلم های بد و نبینه، این فیلم های کثیفی که این فیلم های کثیف که مرد زن بگو بخند هایی که جز فساد خاصیت دیگری ندارند، جز آلودگی و تعلیم فحشا و بدی ها گاهی چیزی دیگه درش نیست، نگاه نکنه، مواظب باشه، گوششو مواظب باشه، چشمشو آدم در خوندن مواظب باشه، هر چی که میخواند روش حساب بکنه که چه میخواند، و اگر درست نبود نسبت به او انکار نفس داشته باشد. این کلمه رو گفتم یاد آمد، هیچ تو ذهنم نبود که بگم، یاد آمد، حالا من یه دقت بیشتری هم بود از جهتی کرده باشم. روزنامه خراسان رو هر روز بوده کسی داد بهم، دیدم که عجب، یک عکس این لوحی رو انداخته به عنوان مبعث پیغمبر اکرم، بعدم فقط اسم حضرت که آورده، بعد صلی الله علیه و سلم و آله نداره. چرا؟
آدم وقتی نگاه کرد دید اینجوریه، هر کس اینچنین دید برخورد کرد، این همینطور اینجور نباشه. حالا بنده دیدم که اینجوری، بگه واقعیلا چقدر بده، کم رنگ کردن اهل البیت است که جنایتی است بس عظیم. و خدایا هر جمعی فردی که در جهت کم رنگ کردن ولای معصومین علیهم السلام بر صورتی در کار و در تلاش است، ذلیل فرما. و هر کس در جهت تقویت اهل البیت و ولای اهل البیت است، عزیز فرما. وقت من اکتفا نکنم به اینکه وای چه بد شد، این بد چیزیه، این چه کاریه دیگه، فتح این باب که چی؟ که اسم پیغمبر بیاد، اسم آل پیغمبر نیاد. تو صفحه اول لوحی خیلی شیک و بسیار قشنگ، بعد فقط نام حضرت صلی الله علیه و سلم، حالا به هر عنوانی به هر صورتی، بسیار غلط، بسیار نادرست. اون وقت درسته که این دید من وقتی همچه چیزی دید منکرش بشم، اولا قلبم بگم بده، بی تفاوت نباشم، بعدم یه زنگ بزنم، بعدم جایی که دستم میرسه بگم، بگم تعقیب بشه. این اگر همین جوری بوده، اتفاقی بوده، توبه بکنه. اگر یک جریانیست در نفی اون جریان تلاش بشه و در جهت نابودی اون جریان تلاش بشه، آره خاندان رسالت علیهم السلام یعنی محور دین، محبت اهل البیت یعنی اساس اسلام، ولای معصومین علیهم السلام یعنی اگر کسی در بهترین نقطه دنیا مکه، در بهترین نقطه مکه مسجد الحرام، در بهترین نقطه مسجد الحرام بین حجر و باب حتیم اونقدر عبادت کند خدا رو که لح بشه، اما ولای معصومین را با تقصیر نداشته باشه، مستضعف و قاصر هیچ، مقصرن در جهت نفی ولای معصومین گرفتار باشه، اکبه الله فنار، خدا در آتش او رو میفتنن. یه چیز ساده ای که نیست، یه چیز معمولی نیست. حالا بود بود نبود نبود، خیلی مهمه. وقت هم تو راست راست نوشته بشه و بعد هم زمینه برای نوشته بعدی و بعد هم نوشته دیگری و بعد هم نوشته آخری و کم به کم کم رنگ کردن این مسئله و دور شدن خلق از ولای اهل البیت علیهم السلام و رعایت نشدن این مسائل بسیار مهمه. اینجور نیست که بگیم حالا یه لوحی بود و یه صفحه روزنامه بود و بعدم دیگه مسئله این نیست، حالا شده شده. خیلی مهم، بسیار. حالا در هر حال داشتم چی میگفتم، با کلمه دیدن و خوندن به این ذهنم منتقل این مطلب شد. چقدر خوبه که منکراتو که میبینیم میفهمیم. یک شب عرض کردم اینجور نباشه که همینطور رد بشیم، یه مقدار توجه داشته باشیم، تذکر بدیم دوستانه با محبت. اون وقت جایی هم که لازم شد که یه مقدار تندی تندی، بله اونجا هم که لازم شد که تندی بشه باید تندی بشه، تا اینکه معلوم بشه که مطلب از چه قراره. و در هر حال اون وقت مراقب باشیم، خلاصه نسبت به نفسمون خواست موفق بشیم. اینجور میشه که چی میگفتم، رحم الله امرئن استحیا من الله حق الحیا، حق حیا رو داشته باشه، چیکار کنه؟ سر و اون چه در سره حفظ کنه، فحفظ الرأس و ما حوا، یعنی حفظ کند چشمشه، گوششه، زبانش. حالا یکم احتمالاً عرض میکنیم بلا ظهور حدیث همینه، مغزشه، فکرشه، مرکزش، مغز انسان از جهتی مواظب باشه، مراقب باشه. و حفظ کند شکم رو از آلودگی، نجس نخوره، اون چه که خلاف است در زندگی نیاورد. و البطن و ما و آ، حالا منظورم این نکته بود.
و ذکر الموت و البلا، بعد داره و یاد کنه مرگ را و کهنه شدن بدنش دو خاک، پاشیده شدن بدنش در خاک از هم، مردن رو یاد کنه. یعنی این ضامن اجرای حرفای قبلی است که اگر کسی حدیث بار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از کنه آه خیلی مشکله چشم رو حفظ کردن، گوش رو حفظ کردن، زبون قدر شکن رو حفظ، مشکله، حضرت یاد دادن یاد کند مرگ را. وقتی جدی مرگ را یاد کند، یاد مرگ تکانش میده و به راهش میافکند، موفقش میکنه. و ذکر الموت والبلا و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. بدونه که بهش رفتن یکم زحمت داره، اما به جهنم رفتن خیلی هرچی دلم خواسته. آره این یک دیگه، این که به واقع راستی راستی به جد پناه ببرد به ائمه معصومین علیهم السلام، استمداد کند از این بزرگان، درخواست کند از اینا، به وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام پناه ببره انسان، به جد به حضرت عرض کنه که مشکلمه، دشوارم، یه جوون بالاخره تو این شرایط زندگی مشکل، یه پیر از جهات مشکل، یک مرد، یک زن، اما به جد پناهندگی به وجود اقدس خاتم الرسل، خاتم الرسل پیغمبر اکرم از اول، ائمه معصومین یکی بعد از دیگری تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه انسان عرض کنه که آقا ما بالاخره دوست شما هستیم، خودتون میدونه ما به نام شما افتخار میکنیم، به یادتون افتخار میکنیم، اما ضعیفیم، ناتوانیم، شما لطف کنید، شما کمک کنید. وقتی جدی آدم بخواد بعد احساس میکنه چجور لطف میشه، دنبال یه گناهی فکر کرده بره، اما جدی این درخواست هم قبلا داده، اینجور به حضرت پناه بوده، یه مانع پیش میاد که اصلا نمیتونه دنبال اون، روحش عوض میشه، اوضاعش عوض میشه. آوری بسیار بسیار مهمه که از این پناهندگی به حضرت هم و همه معصومین غفلت نداشته باشیم. الان هم به عنوان پناهندگی به وجود مبارک آقا امام عصر علیه السلام دلهامون متوجه ساحت مقدسشون بکنیم، کجا هستن نمیدانیم، ولی اونها به عنایت حضرت حق میدانن که ما در چه وضعیتیم. خدایا هر کجا که وجود مبارکشون هستن الان سلام ما را به محضرشون ابلاغ بدار، اینجور یقین بدونیم که مسئله از این قراره که وقتی جدی آدم یه عرض ادب بکنه عاطفه اونها فوق هر انسانی است، لطف میکنن، لطف. یه کسی میگفت تو حرم مطهر بودم و روز نیمه شعبان بود، یه دفعه یادم افتاد نیمه شعبانه، گفتم چیکار کنم برای حضرت، چیکار کنم روز نیمه است تو حرم هستم، گفتم از قرآن که بهتر چیزی نیست، قرآن رو باز میکنم، هر سوره که آمد همون سوره رو، کوچیک بود بزرگ بود، میخونم هدیه برای آقام حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا هدیه کنم به پیشگاه مقدس. میگو قرآن باز شد، نیت هم این بود که اگر چنانچه تو اون صفحه مثلا اول سوره یه که همون دور بخونم، اگر نه ورق بزنم بزنم. باز کردم، اتفاقا دست راست وسط صفحه اول سوره بود، آخر سوره قبل این آیاتی بود که خیلی افرادی که یک کم آیه قرآن رو میدونن خوششون میاد، هو الله الخالق، این آیات شریفه آخر سوره 8، میگه چون آخر این آیات خیلی خوشم میامد گفتم سوره قبل رو بخونم به نیتم عمل نکنم. باز با خودم گفتم دیگه نه، هرچه نیت کردی همون رو بخون. همونه که نیت کرده بودم خوندم، همونچه که خوندم ورق که زدم، میگفت اون یه ورق میخوره آخر این سوره، همون کلمه آخر، خط آخر، جمله آخر بالاش نوشته بود هدیه امام زمان علیه السلام شد، هدیه امام زمان شد. خب حالا این طبیعی است که قاعدتا اینجور بوده کسی قرآن رو هدیه کرده به حضرت اینجا نوشته، اما اینکه حالا اینجا بیاد و چنین و چنان به نسبتی که راست گفته که چه کار بکنه برای حضرت، به همون نسبت این لطف میشه. یعنی که محال است این حقیقت لطف، حقیقت کرم، حقیقت عاطفه، یه جوانی تو این شرایط بگه آقا من به شما پناه آوردم عنایت کنید، لطف نکنید. یه پیری، یه جوانی، مردی، زن، حالا ما عرض بکنیم السلام علیک یا بقیت الله.